قسمت دوم، بخش دوم. در سال 1710 وزارت مستعمرات من را به مصر، عراق، تهران، حجاز و استانبول فرستاد تا اطلاعات کافی برای ضعیف کردن مسلمانان و چیرگی بیشتر بر آنان به دست آورم. همزمان 9 نفر دیگر از بهترین کارمندان وزارت که فعالیت، نشاط و دلبستگی کافی برای تحکیم سلطه بریتانیا بر امپراتوری عثمانی و دیگر کشورهای اسلامی را داشتند، به مناطق مختلف اعزام شدند. وزارت پول کافی، اطلاعات لازم، نقشه‌های مربوطه و نام‌های حاکمان، سران قبایل و عالمان را در اختیار ما قرار داد. این سخن دبیر کل را هنگامی که به نام مسیح ما را بدرود می‌داد فراموش نمی‌کنم. او گفت: آینده کشور در گرو موفقیت شماست. آنچه در توان دارید کوتاهی نکنید. من با هدف دوگانگی راهی استانبول، مرکز خلافت اسلامی شدم. در لندن زبان‌های ترکی، عربی و پهلوی را آموخته بودم. اما حالا باید زبان ترکی را تکمیل می نمودم. آموختن زبان با دانستن زبان آنطوری که بتوان مانند مردم آن کشور سخن گفت تفاوت دارد. نخست چند سال طول می کشد، اما دومی چند برابر به درازا خواهد کشید. و من باید زبان را با همه ریزکاری هایش چنان می آموختم که مورد بدگمانی قرار نگیرم. اما در این مورد نگرانی زیادی نداشتم. زیرا مسلمانان تسامح، سعه صدر و خوشگمانی را از پیامبرشان آموختند و بدگمانی نزد آنها چون بدگمانی برای ما نیست. حکومت ترکان نیز در رتبه ای نبود که بتواند جاسوسان و مزدوران را باز شناسد. این حکومت آنچنان ناتوان و از هم گسیخته بود که خاطر ما را آسوده می کرد. پس از یک سفر خسته کننده به استانبول رسیدم. خود را محمد نامیدم و به مسجد رفتم. نظم، پاکیزگی و فرمانبرداری آنان شگفت زده ام کرد. با خود گفتم: چرا ما با این انسان ها می جنگیم؟ چرا می کوشیم آنها را در هم بکوبیم و دستاوردهایشان را بروباییم؟ آیا مسیح ما را بدین کار سفارش کرده است؟ اما زود این اندیشه اهریمنی را از خود دور کردم و دوباره اراده نمودم که این جام را تا پایان بنوشم. با عالم کهنسالی برخورد کردم به نام احمد که در خوشنفسی، پرحوصلگی، پاک باطنی و خیرخواهی بهترین مردان دینمان را همچون او نیافته بودم. او شب و روز می‌کوشید تا همچون پیامبر شود که او را برترین نمونه می‌دانست. هرگاه نام او را می‌برد، چشمانش پر از اشک می‌شد. خوشبختانه او حتی یک بار هم از ریشه و کسان من نپرسید. او مرا محمد افندی صدا می کرد. آنچه می پرسیدم به من می آموخت و وقتی فهمید که من در کشورشان میهمان هستم و برای کار و زندگی در سایه خلیفه پیامبر رفتم، با من بسیار مهربانی کرد. اینها دلایلی بود که من برای زندگی در استانبول ارائه کرده بودم. به شیخ گفتم: من جوانی هستم که پدر و مادرم را از دست دادم. برادری هم ندارم. آنان برایم ثروتی به ارث گذاشتند. من اندیشیدم که قرآن و سنت بیاموزم و لذا به پایتخت اسلام آمدم که به دین و دنیا برسم. شیخ به من بسیار خوش آمد گفت. او با کلماتی که عیناً می آورم گفت: به چند دلیل احترام تو لازم است. 1. تو مسلمانی و مسلمانان برادرند. 2. تو میهمانی و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفته است میهمان را نوازش کنید. 3. تو جوینده دانشی و اسلام بر بزرگداشت جویندگان دانش پای می فشارد. 4. تو در پی کسبی و در خبر است که کاسب دوست خداست. از این مسائل بسیار شگفت زده شده با خود گفتم: چه خوب بود مسیحیت چنین حقایق تابناکی داشت. و تعجب کردم که چرا اسلام با چنین مرتبه والایی به دست این حاکمان سرکش و عالمان بی اطلاع از زندگی بدین پای ناتوان و پست شده است. به شیخ گفتم میخواهم قرآن کریم را بیاموزم. او از این درخواست من شادمان شد و آموزش سوره حمد و تفسیر مفاهیم آن را آغاز نمود. تلفظ برخی از کلمات برایم دشوار بود و گاه حتی در نهایت مشقت می‌دیدم. بدین ترتیب من در طول 2 سال کامل قرآن را از ابتدا تا انتها خواندم. هنگامی که در استانبول به سر می بردم، پولی به خادم مسجد می پرداختم و شبها نزدش می خوابیدم. او فردی تندخو بود. نامش مروان افندی که نام یکی از یاران پیامبر است و این خادم به این نام فرخنده افتخار می کرد. به من می گفت اگر خدا به تو فرزندی داد، نام او را مروان بگذار. زیرا او یکی از شخصیت‌های بزرگ و مجاهد اسلام بود. شام را آن خادم برایم فراهم می کرد و با هم تناول می کردیم. جمعه را کار نمی کردم و دیگر روزها نجاری کار می کردم. او مزد اندکی به صورت هفتگی به من می پرداخت. چون من تنها صبحها سر کار بودم و مزد من نصف مزد دیگر کارگرها بود. نام نجار خالد بود که به هنگام بیکاری پیرامون فضیلت‌های خالد ابن ولید پرحرفی می کرد. خالد ابن ولید یک سردار اسلامی و از اصحاب پیامبر بوده و برای اسلام بسیار رنج کشیده است. وی از آن اندوهگین بود که عمر ابن خطاب به هنگام خلافتش خالد ابن ولید را برکنار کرد. خالد نجار بسیار بداخلاق و تند مزاجی بود. او به من اطمینان داشت اما من دلیلش را نمی دانستم. شاید سبب این اعتمادش آن بود که من حرف شنو و مطیع بودم و در امور دین و مغازه‌اش با او بحث نمی کردم. او در خلوت از من درخواست لواط می کرد. این کار به گفته شیخ احمد برای آنها مؤکد من شده است. اما خالد در واقع اعتقادی به دین نداشت. اگرچه به ظاهر و پیش دوستانش به آن تظاهر می کرد. او به نماز جمعه می رفت. اما نمی دانم که در روزهای دیگر نماز می خواند یا نه. ولی من از این کار خودداری می کردم. به گمانم او با دیگر کارگرانش شنین می کرد. یکی از کارگران جوان و زیبا از سلانیک و یهودی بود که مسلمان شده بود. گاهی با خالد به قسمت پشت مغازه که انبار چوب بود می رفتند و وانمود می کردند که می خواهند انبار را مرتب کنند. اما من می دانستم که آنها در پی انجام کار دیگری هستند. من در مغازه غذا می خوردم و برای نماز به مسجد می رفتم. تا وقت نماز عصر در مسجد می ماندم و پس از نماز راهی خانه شیخ احمد می شدم. در خانه او 2 ساعت به آموختن قرآن و زبانهای ترکی و عربی می پرداختم. هر آدینه زکات پولی را که در 1 هفته به دست آورده بودم به وی می پرداختم. این زکات در واقع رشوه‌ای بود که من برای تداوم روابط به او می دادم تا مرا بهتر آموزش دهد. او در آموزش قرآن، مبانی اسلام و ریزه‌کاری‌های 2 زبان عربی و ترکی از چیزی دریغ نمی کرد. هنگامی که شیخ احمد دریافت که من همسر ندارم، از من خواست که با یکی از دخترانش ازدواج کنم. من خودداری کردم و گفتم که ناتوانم و چون دیگر مردان قادر به ازدواج نیستم. البته این مطلب را پس از آن که او بر این کار پافشاری کرد و تهدید کرد روابطش را با من خواهد برید، این عذر را آوردم. وی گفت ازدواج سنت پیامبر است. پیامبر گفته از هر کس از سنت من سرپیچی کند از من نیست. من چاره ای ندیدم جز آن که این بیماری دروغین را بهانه کنم. شیخ این سخن را پذیرفت و پیوندهای دوستانه و محبت آمیز دوباره بازگشت. پس از 2 سال اقامت در استانبول اجازه گرفتم که به وطنم بازگردم. اما شیخ نپذیرفت و گفت چرا میخواهی بروی؟ در استانبول هر چه دلت بخواهد و چشمانت بپسندد فراهم است. خدا دین و دنیا را در آن گرد آورده است. و افزود تو پیش از این گفتی که پدر و مادرت مردند و برادری هم نداری. پس در همین شهر مسکن اختیار کن. شیخ به دلیل دوستی با من پافشاری میکرد که بمانم. من هم به او بسیار دلبسته شده بودم. اما وظیفه ملی مرا به بازگشت به لندن و ارائه گزارش مشروع از اوضاع پایتخت خلافت و دریافت دستورات جدید فرا می‌خواند. در مدت اقامتم در استانبول ماهانه گزارشی از تحولات و مشاهداتم برای وزارت مستعمرات می‌فرستادم. به یاد دارم که یک بار در گزارشم درخواست صاحب مغازه را در مورد لوات آوردم. پاسخ شگفت‌آور آن بود که اگر این کار در دستیابی به هدف کمک می‌کند، اشکالی ندارد. هنگامی که پاسخ را خواندم، آسمان گرد سرم چرخید و با خود اندیشیدم چگونه رؤسای من از فرمان دادن به چنین کار زشتی شرم نمی‌کنند. اما ناگزیر بودم که این جام را تا پایان بنوشم. بنابراین کارم را ادامه دادم و لب فرو بستم. در روز وداع با شیخ، او با چشمان اشکبار به من گفت: فرزندم، خدا به همراهت. اگر به این شهر بازگشتی و مرا زنده نیافتی، به یادم باش. ما در روز بازپسین یکدیگر را نزد پیامبر خواهیم دید. من نیز واقعا بسیار اندوهگین شدم و اشکهای گرمی فشاندم. اما وظیفه مهمتر از احساسات بود.